این رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. ساعت 8 به وقت ایران، صبح جمعه شما در 26 روز از آذر ماه بخیر. اینجا رادیو فرداست، این برنامه صبحانه با خبر ماست. طول این برنامه 1 ساعت و نیم بود، 1 ساعتش تموم شد، نیم ساعتش مونده و ما همچنان با شما هستیم برای ارائه نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو. آزاده اسدی هستم و همراه شما با بقیه همکارانم در صبحانه با خبر، با خبرهای تازه البته، و نوشین سید حسینی. برای سومین بار صبحت بخیر.
آزاده، منم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام میکنم و همچنین امیدوارم که شنونده ها از این نیم ساعت آخر برنامه صبحانه با خبر هم لذت ببرن. روز جمعه صبحشون به هر حال خوب میشه با این
منتظر خبرها هستیم ببینیم چی آوردی برامون برای سومین بار.
بسیار خوب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی آغاز می‌شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی روز پنجشنبه 8 نفر دیگر را در ارتباط با انفجار چابهار بازداشت کردند. این در حالی است که پیشتر هم یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از دستگیری یکی از مظنونین بمبگذار به هنگام خروج از مرز ایران خبر داده بود. به این ترتیب تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با انفجار چابهار به 9 نفر رسید. و خبری بشنویم از خانواده آقای نوریزاد و همینطور خانم محتشمی. شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوریزاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش روز پنجشنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در جریان بازداشت خانواده آقای نوریزاد همچنین فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده هم بازداشت شده بود که بر پایه گزارش‌ها او نیز آزاد شده است. و مراسم روز عاشورا، گزارش هاکیس، مراسم عاشورا در روز پنجشنبه تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، به نقل از یک مقام آگاه، نیروهای پلیس در تمامی نقاط شهر تهران مستقر شده بودند و پلیس در حالت آماده باش به سر می برده است. سایت جرس از سایت های مخالف دولت ایران هم از اختلال در اغلب سیستم های تلفن همراه، سفارایی نیروهای یگانه ویژه پاسداران و همینطور حضور شماره زیادی از گشت ها در سطح شهر تهران خبر داده بود. بلیک ادواردز، نویسنده و کارگردان مجموعه پلنگ صورتی، در سن 88 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. این کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون شامگاه چهارشنبه بر اثر ابتلا به زاتوریه درگذشت. آقای ادواردز که یکی از فیلمسازان هالیوود در دهه 60 میلادی به شمار می‌رفت، کارگردانی فیلم‌های سینمایی همچون صبحانه در تیفانی و روزهای شراب و گل سرخ را در کارنامه خود دارد. مجموعه فیلم‌های پلنگ صورتی او در سال 1963 که با بازیگری پیتر سلرز ساخته شد، وی را به یک ستاره تبدیل کرد. و حمایت یک نماینده پارلمان هلند از گزینه نظامی برای مقابله با چالش اتمی ایران روز پنجشنبه با واکنش شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. ویم کورتنوون، عضو حزب آزادی و نماینده پارلمان هلند، گفته است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای باید دست به اقدام نظامی زد. به دنبال این اظهارات، سفارت ایران در هلند ضمن محکوم کردن این موضع‌گیری از کوبیدن تبل جنگ توسط شماری از اعضای یک حزب سیاسی در هلند ابراز تأسف کرد. در پی سخنان نماینده پارلمان هلند، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که هیچ بحثی درباره بمباران ایران توسط کشورش در میان نیست. و خبر آخر و درباره جولیان آسانج. شامگاه پنجشنبه در لندن، جولیان آسانج، مدیر ویکیلیکس، با قرار وثیقه آزاد شد. آقای آسانج که از 7 دسامبر، یعنی حدود 1 هفته پیش در زندان به سر می برد، به اتهام سوء رفتار جنسی در سوئد تحت تعقیب قرار دارد و دولت آن کشور تقاضای استرداد او را کرده است. سه‌شنبه گذشته دادگاهی در لندن با آزادی جولیان آسانج به قید وثیقه‌ای به ارزش 316 هزار دلار رأی داد، اما دادستان برای بررسی روند حقوقی استرداد او به سوئد با آزادی او مخالفت کرده بود. آزاده، این تو و این هم کمتر از نیم ساعتی که به آخر صبحانه با خبر مونده
و کمتر از 1 ساعتی که تو دوباره باید برگردی تو استودیو. متشکرم. نوشین سید حسینی بود و در ادامه صبحانه با خبر. اعتصاب قضا، محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده، در زندان اوین را راهی بیمارستان کرد. فاطمه ملکی، همسر او، هم در بیمارستان بستری شد. نرخ نامشخص بیکاری در ایران و ناامیدی در مورد کاهش آمار بیکاری در آینده. مرگ یکی از اسطوره های موسیقی فلامینکوی اسپانیا و کنسرت عجیب لیدی گاگا خواننده جنجالی پاپ در لندن. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه تا انتهای برنامه صبحانه با خبر از همین جا در رادیو فردا میشنوید. بازداشت موقت خانواده نوریزاد موضوع تازه‌ای هست که باز هم اسم محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده دربند رو بر سر زبون‌ها انداخت. محمد نوریزاد یکی از همکاران سابق روزنامه کیهان و همینطور از حامیان دولت محمود احمدی نژاد بود، ولی بعد از سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری اون هم منتقد دولت و حکومت شد. نوریزاد با منتشر کردن چندین نامه سرگشاده از جمله خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اون را مسئول اتفاقهای بعد از انتخابات و کشته شدن مردم در اعتراضها دونست. موضوع اینه که محمد نوریزاد دست کم یک هفته است که برای چندمین بار دست به اعتصاب غذا در زندان اوین زده. اون حالش وخیمه و به بیمارستان منتقل شده. خانواده‌اش که جلوی زندان اوین در اعتراض به نداشتن حق ملاقات و بی‌خبری از وضعیت آقای نوریزاد نشسته بودند، به شکل موقت دستگیر شدند. اما در زمان دستگیری اتفاق دیگه‌ای هم افتاد. درباره همین موضوع از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
نام محمد نوریزاد این روزها زیاد در خبرها شنیده می شود، اما دیروز نام اعضای خانوادهش بود که خبرساز شد. همسر، دو دختر، برادر، پدر و مادر آقای نوریزاد در حالی که دیروز به مقابل زندان اوین رفته بودند، بازداشت شدند. همسر مصطفی تاجزاده هم البته جزو بازداشتی ها بود. آنها چند ساعت بعد آزاد شدند، اما بنابر گزارش ها حال همسر محمد نوریزاد رو به وخامت رفت و در بیمارستان بستری شد. فخر سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده در گفتگو با وبسایت جرس ماجرای این بازداشت چند ساعته را شرح داده. او رفتار ماموران امنیتی را خشن و غیر انسانی توصیف کرده و گفته است این همه حتی کیو بی ادبی در روز عاشورا دور از انتظارش بوده و این موضوع را در عریضه‌ای خطاب به دادستان تهران هم نوشته است. محمد نوریزاد سال گذشته پس از انتقاد از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به اتهام توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و چندی پیش به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت هم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. خانواده نوریزاد و تاجزاده روز پنجشنبه به مقابل زندان اوین رفته و آنجا تحصن کرده بودند تا از وضعیت این دو زندانی مطلع شوند و به عدم رسیدگی به وضعیت آنها اعتراض کنند، اما خودشان هم بازداشت شدند. آنطور که فاطمه ملکی صبح پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفته بود، آقای نوریزاد در پی اعتصاب غذای خشک حالش رو به وخامت گذاشته و به بیمارستان منتقل شده بود و گفته بود به همین دلیل به اتفاق سایر اعضای خانواده به مقابل زندان اوین رفته تا از او خبری بگیرند.
متاسفانه ما هیچ اطلاعاتی نداریم، فقط خبری به ما رسید مزون بر این که گویا دیشب حالشون به هم خورده، صبحشون رو بردن بیمارستان و بیمارستانش هم نمیدونیم کجاست و حالشون خیلی وخیمه. ما هم الان خانواده یا این ویزا پدر مادر برادر همه دم اوین متحسن هستیم تا بتونیم ایشون رو ملاقات کنیم.
محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز از 20 آذر ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و آنطور که خودش گفته بود این اعتصاب به دلیل اعتراض به فشارهای وارد شده بر او در زندان بود و دادگاه 4 دقیقه‌ای که بدون حضور وکیلش برگزار شده بود. او پیش از اعتصاب غذایش گفته بود که روز عاشورا جنازه اش را بر سر ظالمان میکوبد. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد:
همونطور که ایشون گفته بودن که ظهر عاشورا جنازه خودم رو میکوبم، واقعا ظهر عاشورا بود که به ما خبر دادن که حالشون وخیم بوده و ایشون رو بردن بیمارستان. متاسفم که اونها تماشا کردن تا حال ایشون بد شده و اقدام کردن.
محمد نوریزاد سال گذشته چندین نامه به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود و از برخورد ماموران و دستگاه قضایی با مردم معترض انتقاد کرده بود. او در مورد وضعیت زندانیان سیاسی این طور گفته بود:
خدایا در اطراف و در مقابل سلول من سلول‌های دیگری نیز هست با ساکنانی که عمدتاً جوانند و اغلب بی هیچ گناه. من در این مدت صدای جوانانی را شنیدم که زجه می زدند و از تو طلب مرگ می کردند. خدایا، من اینجا شاهد آسیب جوانان من بودم، جوانانی که از فرط ترس و تنهایی داد می زدند. بیایید، می خواهم اقرار کنم، اقرار به هرچی که شما بخواهید.
آقای نوریزاد همچنین در نامه‌هایش از عملکرد رهبری در جریان حوادث پس از انتخابات انتقاد کرده بود و از رهبر خواسته بود تا پیش از مرگش خطاهای خود را جبران کند.
اعتصاب قضا. محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده، در زندان اوین رو راهی بیمارستان کرده و حال همسرش هم خوش نیست و در بیمارستان بستری شده. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
کمی از این فضا دور بشیم و حال و هوامون تغییر کنه با یک ترانه غیر فارسی. پیراهن مشکی ترانه‌ای هست به زبان اسپانیایی که در سال 2005 خوانس، هنرمند کلمبیایی، اونو خونده و به سرعت هم به صدر پرفروش‌ترین ترانه‌های سال رسید. همین ترانه رو بشنویم، پیراهن مشکی.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártela cuando quieras, mamita.
Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
ترانه پیراهن مشکی رو شنیدید، اسپانیایی زبان بود از خوانس، هنرمند کولومبیایی. ما بعد از این آهنگ شادی هم که شنیدید دوباره میریم سراغ یک گزارش کاملا جدی. نرخ بیکاری در ایران چقدر هست؟ کسی نمیدونه، هر چقدر هم که باشه مربوط به بهار امسال هست. از سه ماه ابتدای سال تا همین روزها در پایان سه ماهه سوم سال که هستیم نرخ بیکاری دیگه اعلام نشده. بر اساس آخرین آمار و نرخ بیکاری اعلام شده، در واقع نمیشه نسبت به وعده های مسئولان دولتی خوشبین بود. اما مگه دولتی ها چه وعده هایی دادند؟ آرش حسنیا از این وعده ها میگه.
چند روزی بیشتر به پایان پاییز 89 باقی نمانده است، اما مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا وزارت کار و امور اجتماعی هنوز نرخ بیکاری فصل تابستان را اعلام نکردند، اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته است. اما آخرین پیگیری‌های خبرنگاران از اعضای دولت درباره نرخ بیکاری و اعلام نرخ آن نشان می‌دهد که گزارش نرخ بیکاری تابستان در حال نهایی شدن است تا شاید در فصل زمستان این آمار اعلام شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از میزان بیکاری که مربوط به فصل بهار است، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کمی کمتر از 15% و نرخ بیکاری در میان جوانان کمی کمتر از 30% بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، آخرین آمار بیکاری در بهار را اینچنین ارزیابی می‌کند.
بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، حدود 30% جمعیت جوان جویای کار ایران با آفت بیکاری دست به گریبان هست. اگر این آمار رو با نرخ کلی بیکاری در ایران مقایسه بکنیم، میبینیم که نرخ بیکاری جوانها 2 برابر نرخ بیکاری کلی ایران هست. وقتی که سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری 13% جوانها رو در جهان خطرناک ارزیابی میکنه، درباره نرخ 30% بیکاری جوانها در ایران معلوم نیست باید از چه اصطلاحی استفاده کرد.
نرخ بیکاری از ابتدای کار دولت محمود احمدی نژاد تا بهار امسال افزایشی قابل توجه یافته که حتی به استناد سخنان محمود احمدی نژاد در زمان دفاع او از عملکرد دولت خود در رقابت‌های انتخاباتی پارسال هم قابل اثبات است.
در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بیکاری 12.9% بود، اما علی‌رغم اینکه بیش از 50% از پیشبینی، حدود 50% از پیشبینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار، بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800,000 نفر از بیکاران کشور کم شد.
با وجود آنکه نرخ بیکاری در 5 سال گذشته شتابی فزاینده داشته، اما محمود احمدی نژاد هفته گذشته وعده داد بیکاری تا 2 سال آینده ریشه‌کن شود. اما ریشه های این بیکاری فزاینده کجاست که دولت به رغم این وعده ها قادر به ریشه‌کنی که هیچ کاهش دادن آن هم نیست؟ فریدون خاوند معتقد است که دیگر دولت در اقتصاد ایران توان کارآفرینی ندارد.
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه برای متولدین دهه 60 و نیمه اول دهه 1370 خورشیدی فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد هست در کشور.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، نیز به دلیل دیگری برای فزاینده شدن نرخ بیکاری اشاره دارد.
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار داره و طبق برآوردهایی که هست تا 2 سال آینده چشمانداز برون رفت از این رکود تورمی متصور نیست. بنابراین با این چشماندازهای تاریکی که در روبرو هست نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. اقتصاد دولتی ایران بسیار غیرکاراست، ایجاد شغل درش امکان پذیر نیست.
در میان بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران، علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم، از تدوین طرحی جامع برای حل یکباره معضل بیکاری در دولت خبر داده است. طرحی که دیگر همکار او در کابینه، یعنی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، از آن بیخبر است.
آرش حسنیا بود که در مورد نرخ نامشخص بیکاری در ایران و همینطور ناامیدی در مورد کاهش و آمار بیکاری در کشور گزارش میداد.
نونو، پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر و نیمرو و املت و خاگیره و حلیم و کله پاچه و صبحانه با خبر، تنها در رادیو فردا.
صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 8:20 دقیقه صبح به وقت ایران. اگر تازه به ما پیوستید، بازم بهتون سلام و صبح بخیر میگیم. اگر تا الان چیزی رو از دست دادید در این یک ساعت و نیم برنامه‌ای که تا این لحظه پخش شده، میتونید برید روی وبسایت ما و بخش زیادی از این گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت پخش شده و احتمالاً شما خواب بودید یا به هر حال به نوعی از دست دادید و نشنیدید رو پیدا کنید. radiofarda.com. همین الان گزارش اول ما مقصد سلاح‌های قاچاقی از ایران به نیجریه هست که مشخص شده گامبیا نبوده. و همینطور در مورد صحبت‌های باراک اوباما میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید که در مورد راهبرد جنگ در افغانستان سخنرانی کرده که به گفته اون در مسیر درستی قرار داره. همینطور آخرین وضعیت محمد نوریزاد و انتقال اون به بیمارستان خبر سوم ما روی وبسایتمون هست. اگر از ایران میخواید ما رو پیدا کنید روی وبسایتمون و مشکل دارید و نمیتونید دسترسی داشته باشید به وبسایت رادیو فردا، از فیلتر شکن ما استفاده کنید. meezeabi.com و همینطور jadidraah.info. با ما بمونید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشوندم. من سربازی فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. در آستانه روز جهانی مهاجرت و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید توی این برنامه نیوشا شرکت کنید، در رادیو فردا بدونید که ساعت 6 عصر به وقت ایران این برنامه پخش میشه. اگر جز کسایی هستید که شامل این موضوع میشید، یعنی پناهجو یا مهاجر هستید و حرفی برای گفتن دارید، خاطره‌ای برای تعریف کردن، با ما تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، شماره تلفنتون رو اعلام کنید، حتما بچه‌ها با شما تماس میگیرن تا به صورت زنده اگر فرصتی باشه توی برنامه حضور داشته باشید. 2042-21-12-41-13 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. و بریم سراغ آخرین برنامه این ساعت رادیو فردا در صبحانه با خبر. از مغازه کوچیک توی تهران که یادآور بهترین سیدی ها و کاست ها و حتی صفحه های گرامافونه گرفته تا اسطوره موسیقی فلامنکوی اسپانیا و لیدی گاگا، در مورد همه اینها خبرهای تازه داریم توی گپ و گفت روزانه موسیقیاییمون در صبحانه با خبر. علی ناظمی، سلام دوباره بر تو، صبح جمعت بخیر.
سلام عزیزه، صبح جمعت بخیر باشه، صبح خوبی داشته باشی.
علی جان، بیا بریم سراغ مرکز بتهوون در تهران که سالگرد تولدش رو جشن گرفته. این فروشگاه موسیقی برای خیلی ها خاطره انگیز بوده، برای خیلی ها هم الهام بخش بوده که حتی برن سراغ کار موسیقی.
دقیقاً 57 سال پیش بود که برادران چمنارا این مرکز رو درستش کردن. البته اون موقع اونها خواستن که در واقع یک صفحه فروشی را بندازن، از همه جای دنیا صفحه‌ای رو می آوردن، ولی این صفحه فروشی تو خیابون منوچهری تبدیل شد به یه پاتوق فرهنگی، نه فقط برای اهالی موسیقی که اونایی که به موسیقی هم می‌خواستن آشنا بشن و بعداً علاقه‌مند شدن به موسیقی، به اون مغازه میرفتن. 10 سال بعد مغازه جاشو عوض کرد، به جای معروفش تو خیابون ولیعصر نرسیده به خیابون تخت جمشید بود. تا سال قبل هم همونجا بود و به یک باره بابک چمنارات که میراثدار در واقع پدرشه تصمیم گرفت این مغازه رو ببره به میدون محسنی. اونجا مثل این که خیلی موفق نبود و بعد به تازگی این تابستون پارسال بود که مغازه جاشو عوض کرد و به خیابون صنایع اومد. دوباره احیا شده، همیشه بالا پایین داشته، ولی خب خیلی خوبه که بعد از 57 سال هم چنان این مرکز فرهنگی پابرجاست، نه فقط یه پاتوق فرهنگی که به تازگی و حتی به عنوان ناشر موسیقی هم فعالیت میکنه.
خارج از بحث موسیقی در ایران، یک هنرمند افسانه‌ای سبک فلامنکو درگذشت.
انریکو مورنته، یک آهنگساز، یک نوازنده و یک خواننده فلامنکو که خیلی سرشناس بود، تو سن 67 سالگی به خاطر خونریزی داخلی درگذشت. و این خیلی خبر بدی بود. مورنته یک آدم پیشرو بود توی سبک فلامنکو، در واقع مرزهای این سبک رو که یک سبک سنتی در نوردید و اینو برد به جهت‌های تازه‌تری، جهت‌هایی که واقعا کمتر کسی میتونست متصور باشه، با خلاقیتاش و با بهره‌گیری از سبک‌های موسیقیایی دیگه و تلفیق با سازهای دیگه. مورنته در واقع نه فقط توی سبک و سیاق نوآور بود که تونست اشعار تازه تری رو به موسیقی فلامنکو وارد کنه. اشعاری از فدریکو گارسیا لورکا، شاعر سرشناس اسپانیایی، رو استفاده کرد توی آلبوم سرشناس اومگاش که در سال 1977 منتشر شد و متاسفانه بعد از بیش از 4 دهه درگذشت. البته اون خانوادهش هم کسایی هستن که توی موسیقی فلامنکو هنوز دست دارن. دخترش استرلا الان یکی از بهترین خواننده های فلامنکو شناخته میشه. 2 تا دختر دیگه هم داره که خوانندن و همسرش که یک رقصنده مشهور توی موسیقی فلامنکو هست.
لیدی گاگا، این خواننده پر سر و صدا که امروز و دیروز توی لندن هم کنسرت داشته و داره، درسته؟
بله دقیقاً، دیروز و امروز توی یکی از بزرگترین مجموعه های لندن به اسم O2 اجرا داشته و اجرای خیلی پر سر و صدایی بوده. پریشب هم همه رو شگفت زده که همه طرفدار شد، چون که در جایی که یک گروه دیگه در حال اجرا بود توی یک سالن خیلی کوچیک، لیدی گاگا روی صحنه رفت و 2 تا آهنگ خوند و حتی با اون گروه ساز ضربی زد. Hello hello baby you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say say. ولی از همه جایتر همونجوری که گفتی، لیدی گاگا تو امسال یکی از پرسر و صدا ترین بوده. البته هم از نظر ظاهرش، هم از نظر کارهایی که کرده بیرون از محیط خوندن، هم از نظر خوانندگی. اسپاتیفای به تازگی اعلام کرده که بیشترین آهنگی که تا حالا از این سایت پخش شده آهنگ تلفن لیدی گاگاست. البته این آهنگ رو اون با بیانسه خونده و بیشترین آلبومی هم که از این سایت پخش شده آلبوم اشتهار لیدی گاگاست. و در این حال هم مجله تایم یک چیز جالبی نوشته بود که بزرگترین نقطه عطف فشن و طراحی لباس سال 2010 وقتی بود که لیدی گاگا لباسی از گوشت پوشیده بود. این لباس رو اون توی مراسم جایزه موسیقیایی MTV پوشیده بود که سرسده همه رو درآورده بود.
و موسیقی انتخابیت برای این صبح جمعه چی هست؟
فکر میکنم همین موسیقی که بیشترین شنونده رو داشته در سایت اسپاتیفای به اسم آهنگ تلفن که لیدی گاگا اون رو با بیانسه خونده، اون رو بشنویم بعد نباشه. And I am sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing.
اینم از لیدی گاگا. اما هر جا که هستید تو این صبح جمعه، توی خونتون یا ماشین یا سفر، ما در رادیو فردا برای شما یک جمعه خوب و یک هفته خوبتر رو آرزو میکنیم. تا صبح فردا ساعت 7، صبحانه با خبر در رادیو فردا.